بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس في حال تكبر الاستخصاص عن العلل الاوائل. بحثی که در این فصل داریم درباره صدور عناصر اربعه است، که عناصر اربعه چگونه است عقول صادر شدن. ما صدور افلاک رو در فصول قبل توضیح دادیم، اما در جوف افلاک چهار تا کره وجود داره به نام کره عناصر. اون هم باید توضیح داده بشه که از کجا تولید میشن. همونطور که قبلا گفتیم عقل دهم که عقل فعال نامیده میشه مدبر عناصره، هم عناصر بسیطه و هم عناصر مرکبه. شاید کسی گمان کنه که همین عقل دهم مصدر و مبدأ عناصر اربعه است. مصنف می‌فرماید که این گمان درستیه، عقل دهم مبدأ و مصدره، اما نه بلا واسطه بلکه با واسطه افلاک. یعنی افلاک هم یه دخالتی در این صدور دارند و اونها رو میشه گفت علت مباشر و مبدع غریب، و شاید هم به تعبیری بشه اونها رو گفت معین. یعنی مبدع همون عقله، اینها معین هست، یا به یه تعبیر دیگه اینها رو میشه گفت مبدع مباشر و اما عقل رو میشه گفت مبدع بعید. چرا ما برای وجود استخصاصات افلاک رو دخالت میدیم و وجود عقل رو کافی نمیدونیم؟ زیرا که در عناصر حرکت، تغییر، تبدل کثیراً اتفاق میفته، پس علت مباشر اینها هم باید چیزی باشد که دارای تغییر و حرکت باشه. عقل چنین نیست، پس نمیتونه علت مباشر باشه. ناچاریم که علت مباشر رو یا به تعبیری دیگه معین رو افلاک قرار بدیم. پس نتیجه بحثی میشود که از عقل به زمینه افلاک این عناصر به وجود میان و تغییرات و تبدلاتشون به توسط همین عقل و افلاکه. حالا چه بخشی از فلک مبدع ماده عناصر میشه، چه بخشی مبدع صورت میشه، این رو در توضیحات بعدی اشاره میکنیم. ولی الان فقط در این بخشی که عرض شد خواستیم ثابت کنیم که بعد از این که کرات سماوی تمام شدن نوبت به عناصر میرسه. علت این که میگیم بعد از کرات سماوی اینه که این کرات سماوی در وجود عناصر دخالت دارن، و چون در وجود عناصر دخالت دارن پس بعد از وجود اونها باید عناصر موجود بشه. دخالتشون هم همونطور که عرض کردم یا به تعبیری به عنوان اعانه است، به تعبیری دیگه به عنوان این است که مبدأ غریب باشن. و علت این که ما اینها رو دخالت میدیم همونطور که بیان شد تغییر و حرکتی است که در عناصر موجوده، که این تغییر و حرکت اقتضا میکنه که عامل هم دارای تغییر و تحرک باشه. فصلون صفحه 410 سطر اول. فصلون فی حال تکبر الاستخصاصات عن العلل الاوائل. در بیان این است که چگونه استخصاصات از علل الاوائل صادر میشه. حال تکبر استخصاصات چطوری متکبر میشه؟ حال یعنی کیفیت. در چگونگی تکبر استخصاصات عن العلل الاوائل، علل الاوائل یعنی همون عقول عالیه. شاید هم اگر یه خود توسعش بدیم شامل افلاک هم بتونیم بگیریمش، که عناصر از علل اوائل صادر میشن و متکبر میشن، یعنی از عقول و افلاک. حالا اون وقت بحث در اینه که چگونه صادر میشن، آیا با دخالت افلاک یا بدون دخالت. اگر با دخالت، چه بخشی از فلک در ماده اونها دخالت داره، چه چه بخشی در صورت دخالت داره، چه بخشی از فلک در تغییرات اونها دخالت میکنه و حالات و کیفیت اونها، که این همه باید بحث بشن. استقصاد عناصر گفته میشن، اصول هم گفته میشن، اینا رو میگیم استقصاد. فعید از توفت الکرات و سماویه عدده ها لزم بعده ها وجود استقصاد. وقتی که کرات سماویه عددشون رو استیفا کردن، یعنی کامل کردن و تمام شدن، نه تا فلک تمام شد و موجود شدن، اون وقت لازم بعده ها، یعنی بعد از این کرات وجود استقاصات، وجود استقاصات بعد از این کراته. و ذالک اشاره داره به بعدیت، یا به تعبیر دیگه اشاره داره به استیفا. این که میگیم باید کرات سماویه قبل از استقاصات استیفا شده باشن و عددشون کامل شده باشه، یا به تعبیر دیگه این که میگیم استقاصات بعد از کراتن، به این جهت هست که اجسام استقاصیه کائنند و فاسد، یعنی هم متکون میشن هم فاسد میشن، یعنی تغییر و تبدل پیدا میکنن. فیجب ان تکون مبادئها القریبت و اشیاء تقبل و نوعا من التغیر و الحرکه، لازم است که مبادی قریبشون هم چیزهایی باشد که نوعی از حرکت و تغییر رو بپذیره تا بتونه عامل این تغییر و حرکت در این اجسام استقاصیه یعنی عناصر باشه. و ان لا یکون، یعنی و یجب ان لا یکون اون مبدأ قریب ما هو عقل محض وحده، بله ضمیر لا یکون ضمیر نداره لا یکون، و ان لا یکون ما هو عقل محض وحده سببا لوجودها، یعنی واجب است که اون چه که عقل محض است به تنهایی سبب وجود عناصر نباشه. بله عقل محض سبب وجود عناصر است، ولی به تنهایی سبب نیست، بلکه او به زمینه افلاک که توضیح داده میشه که افلاک چگونه زمینه میشن، حالا یا زمینه شدنشون به عنوان معین بودنه یا به عنوان این است که مبدأ قریب باشه. پس نتیجه حرف این شد که بعد از کرات سماویه باید عناصر باشن. علت بعدیتشان این شد که اونها در تحقق عناصر دخالت دارن و چیزی که در تحقق چیز دیگر دخالت داره باید قبل از اون چیز دیگر باشن. پس کرات سماویه باید قبل از استقاصات باشن تا بتونن دخالت کنن در استقاصات. و حاضر یعنی این مطلبی که گفتیم که مبادی قریب باید نوعی تغییر و حرکت داشته باشن و عقل محض نمیتواند به تنهایی سبب وجود باشد، این مطلبی است که یجب ان یتحقق من اصول، از قواعدی که باید به دست بیاد که اکثر تکرار فیها، ما این قواعد رو کثیرا تکرار کردیم و فرق نام تقریرها، از تقریر این قواعد هم یعنی از تبیین این قواعد فارغ شدیم. بعد از اون اصول برسته، مثلا یکی از اصول این بود که عقل به خاطر اینکه متغیر نیست نمیتواند مبدأ تغییر باشه و نمیتونه مبدأ قریب تغییر باشه، یکی از اصول مثلا این بود. یکی از اصول مثلا تأثیر مافوق بود در مادون، که افلاک که مافوقا در مادون به نوعی اثر میذارن. بالاخره اصولی در اینجا داریم که اون اصول اگر ما تحقیق کنیم به این نتیجه میرسیم که مبدأ قریب نباید غول باشن بلکه باید یه اشیاء متغیر باشن. خب حالا میخوام شروع کنیم به این بحث که چه بخشی از فلک تأثیر میذاره و ماده عناصر رو درست میکنه و چه بخشی صورت عناصر رو. و چه بخشی تغییرات عناصر رو به عهده داره؟ فلک یک امر مشترکی داره که تمام افلاک در اون امر مشترکند. و هر کدومشون هم یه امر مختص دارن. امر مختص همون نفس فلکی و صورت طبیعی فلک هست که منتبع در بدنش هست. هر کدومشون نفس مخصوص خودشون رو دارن، اینو ما بگیم طبیعت خاصه. طبیعت یعنی صورت نوعیه، صورت نوعیه خاصه هر کدومیشون با صورت نوعیه خاصه دیگری فرق میکنه، اما همه در یک طبیعتی که ما اصطلاحاً طبیعت خامسه مینامیمش شرکت دارن. طبیعت خامسه رو در قبل توضیح دادن که این فلاسفه قدیم معتقد بودن که ما چهار تا طبیعت داریم که مربوطن به چهار عنصر، یکی طبیعت خاک، طبیعت آب، طبیعت آتش و طبیعت هوا، و یه طبیعت پنجمی داریم که تمام افلاک صاحب اون طبیعت هست. این طبیعت یه وجود مشترک داره، یعنی یه وجود ابهامی داره، وجود مبهمی داره که به توسط این طبیعت‌های خاص برقرار میمونه. مثل این که مثلا هر ماده‌ای به یه صورت مبهمی احتیاج داره که به توسط این صورت‌های خاصی که یکی پس از دیگری بر ماده وارد میشن اون صورت آن برقرار میمونه. همیشه اون صورت آن به توسط این خصوصیات پایداره. در اینجا هم این چنینه. این صور موجود، صور خاص موجود در افلاک بر پادارنده اون طبیعت خامسه و اون امر کلی هستن که طبیعت خامسه و امر کلی در تمام افلاک هست و ما بهش میگیم طبیعت مشترکه. این طبیعت مشترکه در افلاک منشأ پیدایش ماده مشترک در عناصر، چون عناصر همونطور که قبلا گفته شد ماده مشترک دارن، یعنی هیولاشون هیولای مشترکه نامیده میشه، برخلاف هیولای افلاک که هر هیولایی مخصوص فلک خودشه و اشتراک در هیولات و افلاک نیست، اما در عناصر اشتراک در هیولاست. یعنی یک هیولاست که میتواند هر چهار صورت رو بپذیره بر حسب به وجود آمدن مقتضی و عامل. یا بله، طبیعت خامسه یعنی طبیعتی که این چهارتا نیستن، طبیعتی که این چهارتا نیستن، البته مختلف هستن به عنوان طبیعت خاص، ولی یه طبیعت مشترک داریم. میدونید که طبیعت مشترک وجود خارجی که نداره، طبیعت مشترک وجود خارجی نداره، با یکی از این طبیعت‌های خاصه همراه میشه، مثل کلی طبیعی میمونه که در ذهن افراد موجوده. این طبیعت خامسه هم اینچنینه که با پیدایش هر یک از طبایع خاصه افلاک این طبیعت خامسه موجوده، یعنی با همه این افلاک طبیعت خامسه موجوده، و اما یه امر عامه، یه امر مشترکه که قوامش به همین طبیعت های مخصوصه، همونطور که صورت مطلق یک امر عامه که به توسط این صور خاصه ای که بر یه ماده عارض میشه برپا داشته برپا میمونه و ادامه پیدا میکنه. خب پس اینطور شد که طبیعت خامسه فلک که امر مشترکه منشأ میشود برای ماده عناصر که یک امر مشترکه، اون مشترک عامل میشود برای این مشترک، و صور خاصه‌ای که در افلاک هستن، صور خاصه‌ای که در افلاک هستن اون صور هم علت میشن برای پیدایش صور موجود در عناصر. اما حالا علت شدنشون منحصر اینطور نیست که به تنهایی علت بشن، حتما با کمک عقله، همه این علت شدنها با کمک عقله، یا به تعبیر دیگه میشه گفت عقل به توسط طبیعت خامسه فلک ماده رو ایجاد میکنه، ماده عناصر رو، و به توسط صور خاصه فلکی صور خاصه عناصر رو تولید میکنه. پس عقل است که مصدر و مبدع، منتها با واسطه مشترک افلاک مشترک عناصر رو و با واسطه مختص افلاک مختص عناصر رو ایجاد میکنه. طبیعت خامسه فلک که عرض کردم غیر از طبیعت چهارگانه عناصره، چون مشترکه اثر مشترک هم داره، در تمام افلاک شما حرکت دورانی رو میبینید، این حرکت مستدیره یا حرکت دورانی اثر مشترک این طبیعت خامسه است، چون این طبیعت در همه افلاک موجوده، این اثر هم یعنی حرکت دورانی هم در تمام افلاک موجوده. تو خود فلک اثر مشترک داره، در عالم عناصر هم اون بخش مشترک عناصر رو واسطه در بخش مشترک عناصر میشه. خب ولی هذه الاستقصات مادتون یخترک و فیها و صورون یختلف و بها. میتونید مادتون تشترک و فیها و صورون تختلف و بها هم بخونید. این استقاصات هر کدوم ماده‌ای دارن که مشترکون فیها هست و صوری دارن که مختلفون بها هست. یعنی ماده در استقاصات در اون ماده شرکت دارن و به توسط این صور از همدیگه امتیاز پیدا میکنن و اختلاف دارن. حالا که استقاصات به دو بخش مشترک و مختص تقسیم میشوند، پس جا داره که عاملشون هم همچنین باشد. یعنی دو بخش داشته باشه، یکی مشترک و یکی هم مختص. مشترکش عامل مشترک عناصر و مختصش عامل مختص عناصر شود. فیجب ان یکون اختلاف و صوره ها مما یعین و فیه اختلاف فی احوال الافلاک. واجب است که اختلاف صور این عناصر از چیزهایی باشد که یعین و در این اختلاف، اختلافی که در احوال افلاک، تعبیر به یعینو میکنه، چون عامل اصلی خود عقله. این اختلاف احوالی که در افلاک هست، این واسطه است یا به تعبیر دیگه معینه، و الا خودش مستقیما فعال نیست، خودش مستقیما عامل نیست. عامل همون عقله که به توسط این اختلاف موجوده در احوال افلاک، اختلاف موجود در عناصر رو ایجاد میکنه. و ان یکون اصل برون ان یکون قبلینی، و باز و یجب ان یکون اتفاق و مادتها مما یعین و فیه اتفاق فی احوال الافلاک. باید اتفاقی که در ماده استقاصات هست، توافقی که اینها در مادهشون دارن، چیزی از چیزهایی باشد که یعین و در این اتفاق کمک میکنه، در این اتفاق، اتفاقی که در احوال افلاک است. یعنی اون توافق و اشتراکی که در احوال افلاک است معین باشند برای اشتراکی که در استقاصات است، یعنی در ماده استقاصات شرکت کنند، شرکت کنند، اعانت کنند، نه مستقیما صادر کنند. زیرا که همونطور که عرض کردیم، مبدا عقله، نه این افلاک. این افلاک معینند و همون تعبیری که عرض کردم تعبیر خوبیه، که عقل به توسط بخش مشترک افلاک ماده عناصر رو و به توسط بخش مختص افلاک صورت عناصر رو ایجاد میکنه. ول افلاک و تتفق. الان ایشون یه بحث کلی داره. اول گفتش که باید ماده افلاک به توسط مشترک‌فیهای ماده عناصر به توسط مشترک‌فیهای افلاک ساخته بشه، صور عناصر به توسط مختلفون بهای افلاک ساخته بشه. اینو توضیح داد. حالا میخواد یه مطلب کلی بگه که مشترک‌فیهای در افلاک چیست که منشأ ماده میشود و یعنی کمک کننده برای صدور ماده می شود و مختصش چیست. بعد از اینکه اینا رو توضیح میده، اون وقت این مطلب رو کلی میگه، بعد به صورت جزئی با تفصیل بیشتر بیانش میکنه. ول افلاک تتفق فی طبیعت اقتضاء الحرکت المستدیره. افلاک در طبیعت اقتضاء حرکت مستدیره، یعنی طبیعتی که مقتضی حرکت مستدیرش، توافق دارند. همشون این طبیعت رو واجدند، طبیعتی که اقتضای حرکت مستدیر داره. چون توافقشون در این طبیعت خامس است که مقتضی حرکت مستدیر است، فیجب ان یکون مقتضا تلک طبیعه یعین فی وجود الماده. مقتضای این طبیعت که اون حرکت مستدیر است باید کمک کننده باشد در وجود ماده. پس در افلاک یه مقتضی داریم که اون طبیعته، یه مقتضا داریم که اون حرکته. این مقتضای اون طبیعت یعنی حرکت معین است در وجود ماده. اگر این حرکت نمی بود، عقل ماده رو ایجاد نمی کرد. اما با وجود این حرکت، عقل ماده رو ایجاد می کنه. پس حرکت معین است که به مبدأ ماده یعنی عقل کمک می کند برای صدور ماده. این نسبت به مشترکون فی های عناصر یعنی ماده شون اما نسبت مختلفون فی ها و یکون ما یختلف فی مبدأ تهیئ الماده للصور المختلفه و ما یختلف فیه در افلاک ما یختلف فیهی که در افلاک موجوده باید مبدعی باشد که ماده عنصری را در این عالم ما آماده کند برای صور مختلفه. پس ما یختلف فیه در افلاک، ما یختلف فیه در افلاک همون صور فلکی نفوس فلکی است یا نحوه حرکت های مختلفی دارند. هر چی اصلا ما یختلف فیه در افلاک مبدعی می شوند که ماده را یعنی ماده عنصری را آماده می کنند برای صور مختلفه چهارگانه، یعنی صورت ناری، هوایی، آبی و خاکی. در اون قسمت اول گفت ما یشتر کن فیهای افلاک معین می شود برای صدور ماده، در اینجا نمیگه معین میشه، در ما یختلف فی میگه مبدع میشه، منتها نه مبدع صدور بلکه مبدعی که تهیئ الماده لثمر مختلفه، ماده را آماده میکنه، یعنی حالت در اعداد مبدعیت داره، در اعداد مبدعیت داره، در صدور همونطوری که گفتیم اعانت داره، مثل اون مشترکون فیه میمونه، همونطوری که مشترکون فیه اعانت میکنه مختلفون فیه هم اعانت میکنه، ولی مبدعی است که ماده رو آماده صور میکنه. چطوری آماده صور میکنه؟ این به خاطر اینه که هر ماده استعداد صورتی رو میپذیره، بعد از اینکه استعداد صورتی رو پذیرفت آماده پذیرفتن خود اون صورت میشه. پس این ما یختلفون فیهی که در افلاک هست استعداد رو به ماده میده، یعنی اون آمادگی رو که میتواند ماده به خاطر اون آمادگی فلان صورت خاص رو پیدا کند، اون آمادگی رو ما یختلفون فیهای افلاک به این ماده واگذار میکنه. خب این مطلب کلی بود که گفته شد، حالا میخوام شروع کنیم به بحث. لکن الامور الکثیره، شروع در بحث از صدور ماده مشترک است. آخرین خط همین صفحه، ثم تفیض منه الصور فیها بالتخصیص، این شروع در بحث از صدور صور مختلف است. چون این دو تا مطلب رو به طور کلی گفت ولی توضیح جزئی نداد، حالا میخواد توضیح به صورت جزئی مطرح کنه و با توضیح بهتری مطلب رو توضیح بده، که اول بحث در صدور ماده میکنه بعد بحث در صدور صورت میکنه. بحثی که در صدور ماده میکنه بحث از صدور ماده که میکنه اینطوری میگه، میگه این امور مشترکه که در افلاک هستن، حالا یا طبیعت مشترکه یا مقتضای این طبیعت که حرکت مستدیر است، هر کدوم حالا فرق نمی کنه، البته شما اگر چیزی رو به حرکت نسبت بدید به طبیعت هم نسبت دادید، به طبیعتی که مقتضی حرکت نسبت دادید. من در خارج عرض کردم این ماده مستند به طبیعته، درست گفتم؟ ایشون در عبارت میگه که مستند به مقتضای طبیعت یعنی حرکت مستدیر، این هم درسته، چون وقتی دو چیز در طول هم قرار گرفته باشن شما به اون اولی اگر چیزی رو امری نسبت دادین به اون قبلی هم نسبت دادین. حالا ابن سینا این ماده مشترکه رو به حرکت مستدیره نسبت میده، میتونید شما به مقتضی حرکت مستدیره یعنی طبیعت خامسه نسبت بدید، هر دوش درسته، اشکالی نداره. خب میفرماد که اون امور مشترکه‌ای که در افلاک هستند که مشترک در نوع جنسند، یعنی اگر بخواد طبیعت خامسه رو یا حرکت مستدیره رو تعریف کنید میبینید همشون یه نوع هم یه نوع هم و همشون یه جنس دارن، پس مشترک در نوع جنسند. این اموری که مشترک در نوع جنسند به تنهایی نمیتوانند منشأ پیدایش امر واحد شوند، چون کثیرند، کثیر تا یک اتحاد و وحدتی بینشون حاصل نشود و یه هماهنگی در این کثرات پیدا نشود نمیتونن منشأ واحد بشن، همونطور که کثیر نمیتونه، همونطور که واحد تا کثراتی در خودش پیدا نشود نمیتواند منشأ کثیر شود، کسی هم تا یه وحدت و هماهنگی در بینشون حاکم نباشه نمیتونن منشأ وحدت بشن. الان این طبیعت‌های خامسه‌ای که در افلاک هست یا حرکت‌های مستقلی که در افلاک هست که اگرچه جنسشون یکیست نوعشون یکیست ولی بالاخره کثرت افرادی دارن، افراد متعددن، این کثیر نمیتواند منشأ هیولایی که واحد است بشوند. پس ناچار باید این کثیر در یک جا اجتماع کنند، یک واحدی اینها رو جمع کنه، بعد به توسط این مجموعه‌ای که جمع شدند بره سراغ ایجاد کردن ماده. و اون واحد عقل، عقلی باید وحدت رو به عهده بگیره تا این امور مشترکه بتوانند از با کمک اون وحدتی که عقل دارد این هیولای واحد رو به وجود بیارن. پس این امور مشترکی میشوند علت، میشوند معین، میشوند معین برای عقل. نه عقل به تنهایی میتواند این ماده مشترکه رو به وجود بیاره، چون ماده مشترکه امر بالقوه است و امر متغیره و امر بالقوه نیست، امر متغیر نیست، پس مستقیم نمیتونه ماده مشترکه رو به وجود بیاره. و نه هم اون مابعد اشتراک افلاک میتواند این ماده مشترکه رو به تنهایی به وجود بیاره، زیرا مابعد اشتراک افلاک کثیر شخصی هستن ولو واحد نوعی هستن، واحد جنسی هستن ولی کثیر شخصی هستن، و کثیر شخصی تا به یه وسیله جمع نشه و وحدتی برش عارض نشه نمیتونه بشه واحد بشه. بنابراین ناچار باید عقل با کمک این مابعد اشتراک افلاک دوتایی ماده رو صادر کنند. بعد می فرماد که وقتی ملاحظه می کنیم به ماده که صادر می شه از عقل، می بینیم که تمام صور عالم در ماده موجود است علا سبیل انفعال. موجود است علا سبیل انفعال یعنی همه رو می تونه بپذیره، البته یه جا نه ولی به تدریج به تعاقب میتونه بپذیره. پس تمام یعنی قوه، البته تعبیری دیگه، قوه تمام موجودات در هیولا هست. بستگی داره به اینکه این قوه به طرف کدام استعداد خاص حرکت کند. به سمت هر استعداد خاصی که حرکت کرد صورت مخصوص اون استعداد رو میگیره، ولی خودش فی نفسها میدونید که آمادگی برای پذیرش همه یه صورت داره. پس میشه گفتش که در هیولای اولا که اون امر واحدیست که صادر میشه نقش همه موجودات، موجودات مادی حاصله، اما علا سبیل انفعال و علا جهت انفعال. در عقل فعالم که اون واحدیست که مصدر میشه، در واحدی که صادر میشه یعنی هیولا گفتیم همه چیز موجود است علا سبیل انفعال، در واحدی که عقل است و مصدر میشود در او هم همه چیز موجود است علا سبیل فعل، یعنی علا سبیل فعل در مقابل قوه یا علا سبیل فعل در مقابل انفعال، هر دوش درسته. چه بگید بالفعل دارد در مقابل بالقوه، چه بگویید فعال است در مقابل منفعل، یعنی اون اثرگذارنده است، همه چیز رو دارد و میتواند نقش اون چیزها رو در ماده قرار بده. همونطور که ماده علا جهت الانفعال میتونست نقش رو بپذیره، اون عقلم علا جهت الفعلیه میتواند نقش رو بدهد. پس اون میشود فعال، این هیولا میشود منفعل، هر دو واحدند و با وحدتشون همه چیز رو دارند، منتها یکی با وحدتش همه چیز را علا سبیل انفعال دارد، دیگری با وحدتش همه چیز را علا سبیل فعلیت دارد، علا سبیل فعل دارد. پس خلاصه که آنچه که میخواستیم در باره سوی ماده بگیم بیان شد. گفتیم عقل به تنهایی نمیتواند ماده را ایجاد کند، زیرا ماده متغیر است، عقل متغیر نیست. گفتیم که این امور کثیره که افلاک درشون، امور کثیره یعنی حرکات مشترکی که افلاک دارن که حرکت مستقیر است، این هم نمیتوانند منشأ پیدایش ماده شوند، زیرا کثیرند و کثیر نمیتواند منشأ واحد یعنی هیولای واحد شوند. پس ناچار این دوتا به هم کمک میکنند و ماده رو صادر میکنند. بعد که ماده صادر شد درباره ماده و مصدرش که عقل است توضیحی دادیم، گفتیم ماده همه چیز را داراست منتها علی جهت الانفعال، و این عقل همه چیز را داراست علی سبیل فعل. لکن الامور الکثیرت المشترکه فی النوع والجنس لا تكون وحدها علتا لذات. لکن امور کثیره که مشترک در نوع جنسن، منظور حرکات مستدل است که افلاک دارن که کثیرند، ولو این که همشون حرکت مستدیرند، اشتراک در نوع دارن، اشتراک در جنس دارن، ولی به لحاظ عدد کثیرند. 9 تا فلک داریم 9 تا حرکت مستدیر. یا اگر افلاک جزئی رو حساب کنیم اضافه کنیم، اونا خیلی حرکت مستدیر، عامل حرکت مستدیر بیشتر میشه. چندین فلک داریم چندین حرکت مستدیر. پس حرکت های مستدیر اگرچه از نظر نوعی و جنسی با هم شریکن، ولی از نظر فردی و شخصی اختلاف دارن تا کثیرن. این امور کثیره لا تکون وحدها رو من حرکت معنا کردم، حرکت های مستدیری که کثیرن. میتونید بگید که طبیعت خامسه افلاک، اینم درسته، اینم کثیره، چون 9 تا فلک دارید 9 تا طبیعت خامسه دارید. میتونید اینطور نگید، بگید خود افلاک، چه بگید حرکت مستدیر، چه بگید طبیعت خامسه، چه بگید افلاک، هر سه درسته. لیکن امور کثیره که مشترکه در نوع جنسن لا تکون وحده ها، وحده ها رو معنا میکنه، بلا مشارکت من ماهر من واحد معین. این بلا مشارکت من واحد معین بیان وحده هاست. این امور به تنهایی، یعنی بدون مشارکت یک معین، که منظور از واحد معین عقله، که بعدا میگیم عقل فعاله، بدون مشارکت این واحد معین لا تکون علتا لذات هی فی نفسها متفقت واحدت، نمی توانند علت ذاتی شوند که خودی خود متفق و واحد است. منظور از ذات حیولاست، این حیول امر واحده، وحدتش هم وحدت ابهامی است، وحدت ابهامی است که با تمام خصوصیت ها می سازه. فی نفسها متفقه، فی نفسها متفقه یعنی اگر صورت بشورید مختلف میشه، ولی خودشو که نگاه کنید واقعا نظر از صورت ببینید متفقه. یعنی این هیولایی که میتواند این همه صورت را قبول کند و به توسط این صورت متفسر شود، واقعا نظر از صورت امریز واحد. پس ذات هی فی نفسها متفقتون واحدتون، ذاتی که به لحاظ خودش، فی نفسه به لحاظ خودش واقعا نظر از صورت جبش عطا میشه، متفق است یعنی یک چیز است، متفق یعنی توافق داره، اختلاف تیش نیست، واحد است یعنی یک چیزه. این امور کثیره بدون مشارکت امر واحد که عقل است نمیتواند منشأ ذات واحدی که حیولاست بشود. و انما یقیمها غیرها، ضمیر یقیمها برمیگرده به ذات، ضمیر غیرها رو میتونید به همین ذات برگردونید. اینطور و انما یقیم و این ذات واحد رو غیر این ذات، یعنی ذاتی که خودش به لحاظ خودش واحد است و چیزی دیگری او رو اقامه میکند. چه منظور از غیرها؟ حالا یا عقل یا صبره، که این بعدا توضیح داده میشه. میشه ضمیر غیرها رو هم برگردونید به اون امور کثیره، یقیم و اون ذات واحد رو این غیر این امور کثیره. چه منظور از غیر امور کثیره؟ اون عقله، عقل مقدم این هیولاست، منتها این امور کثیره در این تقویم یعنی مقدم شدن دخالت میکنن به مشترکن. فلا یوجد و اذن هازل واحد و انها الا برتباط به واحدین. فلا یوجد اذن هازل واحد، هازل واحد یعنی همین ذات واحدی که ما اسمش حیولا میذاریم. انها یعنی از اون امور کثیره مشترکه. نمی شود این امر واحد که هیولاست از این امور مشترکه که حرکات افلاک یا طبیعت خامسه افلاک یا خود افلاک باشه صادر شوند الا برتباط به واحدین، مگر اینکه این امور کثیره مرتبط به یک موجودی به نام عقل باشند که یردها، یعنی یرد این واحد اون امور کثیره رو الا امر واحد، یعنی جامع این امور کثیره باشه، جمع کننده این امور کثیره باشه که این امور کثیره رو به وحدت برگردونه، هماهنگشون کنه و اون امر واحدی که این کثرات با ارتباط به اون امر واحد میتوانن منشأ اون هیولای واحد شوند، اون این امر واحد عقله. پس تا این که عقل پیدا نشود و این امور کثیره رو به امر واحد ارجاع ندهد، حاضر واحد یعنی هیولا از او صادر نمی شود، از این امور کثیره صادر نمی شود. حالا که چنینه فیجب ان تکون العقول المفارقه بل آخرها الذي يلينا هو الذي يفيض عنه شيئا، پس واجب است که هیولا از عقول مفارقه صادر شود. بعد می‌فهمد که نه، همه عقول مفارقه مباشره در این صدور نیستند، بلکه اونی که این صدور به عهده‌اش عقل آخری است که یلینا، یعنی عالمنا کنار عالم ماست، یعنی بیفاصله به عالم ما مربوطه، نه اون عقول دیگری که مربوطن به افلاک و با عالم ما فاصله دارن، اون عقلی که با عالم ما فاصله نداره، یعنی مدبر عالم ماست، یعنی عقل فعال که عقل دهمه. حالا ایشون ابتدا میگه میتوانیم این هیولا رو به تمام عقول نسبت بدیم و میتوانیم به اون عقل آخر نسبت بدیم. بعدم دوباره همین تردید رو تکرار میکنه، در جدی هم همین تردید تکرار میشه، میگه عقول یا عقل، گاهی میگه عقول یا عقل، این نشون میده که این تردید جدی است. ایشون میفرمد که میتوانید ماده رو نسبت بدیم اون عقل اخیر، میتوانید نسبت بدیم به تمام عقول مفارقه. این همون قاعده است که عرض کردن اگر اموری در طول هم قرار بگیرن، این صادر رو میشه به اون آخری نسبت بدید، میشه به قبل از آخری هم نسبت بدید، چون بالاخره به همه نسبت دارد، منتها نسبتش به بعضی نزدیکتره، نسبتش به بعضی دورتره. ایشون وقتی اصل نسبت رو ملاحظه میکنه میگه هیولا رو به همه عقول نسبت بده، وقتی نسبت نزدیک رو ملاحظه میکنه میگه هیولا رو به اون آخری هم نسبت بده. یجب ان تکون العقول المفارقه، واجب است که عقول مفارقه همشون. بعد ترتیب میکنه، بعد اضراب میکنه، میگه که نه همشون در اصل نسبت داشتن شریکن، ولی نسبت قریب اون آخری داره، بل آخرها، آخرین عقول مفارقه، الذی یلینا، اونی که بدون فاصله مربوط میشه به عالم ما، بین ما و او فاصله نیست، واجب است که این عقول یا آخرین اون عقول که عقل فعال است، هو الذی یفیض عنه شیئون، این به مشارکت الحرکات السماویه جمله معترض است، شیئون فاعل یفیضه، هو الذی یفیض عنه شیئون، شیئون یعنی هیولا، این عقل باید چیزی باشد که یفیض از این چیز شیئون یعنی هیولا، منتها نه اینکه این عقل به تنهایی هیولا را صادر کرده باشه، بلکه به مشارکت الحرکات السماویه، که هم عقل هم مشارک هم حرکات سماویه با هم مشترک شده باشن و مشترکاً این شی رو که هیولاست به وجود آورده باشن. این شی چیست؟ شی اون فیه رسم صور العالم الاسفل، تمام صور عالم اسفل که همین عالم ماده است در این شی یعنی هیولا جمعه، انتا علا جهت انفعال، یعنی علا سبیل انفعال، همه رو میتونه بپذیره، نه اینکه همه نقش در او هست و او میتواند این نقش رو به دیگری بدهد و اثر بگذارد، بلکه فقط به عنوان یک اثر پذیر که از موافق این نقش رو قبول میکند مطرحه، نه به عنوان اثر گذار. کما ان فی ذلک العقل، این همون تردیدش گفتم، کما ان فی ذلک العقل عبل اغول، همون تردید بالا رو دوباره اینجا داری تکرار میکنه، کما این که فی ذلک العقل یعنی آخرین عقل، عبل اغول یعنی همه اغول مفارقه، رسم صور عالم اسفل هست، از صور الفلام سلفلام حدی ذکیه، یعنی همون صورتی که در خط قبل گفتیم، یعنی صور عالم اسفل، رسم صور عالم اسفل در عقول یا عقل فعال هست، منتها نه علا جهت انفعال بلکه علا جهت تفعیل، یعنی تفعیل اون صوری که در عقول هستن تأثیر گذارن، ولی در هیولا علی جهت الانفعال یعنی علی جهت تأثیر هستن. خب بحث ما در ماده فعلا تمام شد، البته هنوز هم بباحثی داریم، من تا این مقدار که خواستیم توضیح بدیم در باره ماده همین بود که هست کردیم. پس ماده رو عرض کردیم که عقل رو وجود میاره، من تا نه به تنهایی، امور کثیره به وجود میابرن نه به تنهایی، بلکه هر دو با هم مشترکن. ما وقت توضیح هم دادیم که ماده چیست، فرقش با عقل چیست، هر دو دارای صور عالم اصلن، من تا یکی علی جهت الانفعال یکی علی جهت تغییر. بعد حالا میپردازیم به بحث بعدی که کیفیت صدور صوره، که صور چگونه صادر میشن و نسبت به هیولا چه نقشی دارن. می فرمد که صور رو هم عقل که واهب و صور است بسم الله تعالی صادر می کنه، و این صور به ماده که همین هیولایی که بحث کردیم هست تعلق می گیره. اما آیا صور از عقل که با هم صور صادر میشه، ولی آیا صور هم به تنهایی از عقل صادر میشه؟ یعنی عقل تنها مستر صوره، یا همونطور که در صدور ماده عقل معین داشت در صدور صور هم عقل معین داره؟ اسم این دوباره رو انتخاب میکنه، میگه عقل باز به تنهایی مستر صور نمیشه، باز هم با کمک اجسام سماویه و حرکات سماوی میتواند صور رو به وجود بیاره. حالا چطوری به کمک اجسام سماویه این کار رو میکنه؟ پس دو تا ادعا داریم، یکی این که دو تا مطلب میخوام بگیم، یکی این که عقل نه به تنهایی بلکه به مشارکت اجسام سماویه و حرکات مستدیره افلاک منشأ پیدایش صور میشود، این یک. مطلب دومی که میخوام بگیم اینی که افلاک چگونه مشارکت میکنن در پیدایش این صور و اعانتشون نسبت به عقل چگونه است، چگونه معین عقل میشن. این هم ما توضیح بدیم. دو تا مطلب پس الان داریم. الان مطلب اول رو عرض کردم که عقل صادر میکند صور رو، اما نه به تنهایی بلکه با کمک اجسام فلکیه. این مسئله اوله. بعد با توضیح بدیم که چگونه اجسام فلکیه کمک میشوند و مشارکت میکنند، اونها فعالیتشون چیست که منشأ پیدایش صورت میشه. این میشه بعد از این کلمه این تیکر رو بخونم. ثم تفیض اصلا این ثم تفیض شروع در بحث از صدور صور مختلف است، همونطوری که لکن الامور شروع در بحث از صدور ماده مشترکه بود. ثم تفیض منهو برمیگرده به همین عقل اخیر. اگه منها میگفت به عقول برمیگردیم، هر دوش هم درست بود. ثم تفیض منها صبر و فیها. تفیض و منها یعنی از این عقل صبر فیها. زمین فیها رو میتونید برگردونید به اون ذات واحده که عبارت بود از حیولا، گفتی لذات هیه فی نفسها متفقت واحده، عبارت از حیولا بود. میتونید برگردونید به اون ماده یکون ما یختلف فیه مبدأ تهیئ المادت للصور المختلفه. هر دو معنیش یکیه، چه به حیولا بگن چه به ماده، هر دو معنیف هم زمین و فیها و هر دو قابل اجرا هست. ثم تفیض منه یعنی از این عقل صور فیها، این فیها متعلق به تفیض است، یعنی در ماده افاضه می شود. به تخصیص یعنی هر صورتی خاص ماده. اینطور نیست که یک صورت مبهم داده بشه، نه یک صورت خاص داده میشه. اون صورت خاصی که خصوصیتش قبلا فراهم شده باشه، یعنی ماده تقاضای اون خاص رو کرده باشه. حالا چطوری تقاضای خاص میکنه بعدا خواهیم گفت، که از طریق به دست آوردن استعداد، استعداد اون صورت خاص رو به دست میاره، بعد تقاضا میکنه اون صورت خاص رو و صورت هم به تخصیص به او داده میشه، یعنی یه صورت خاصی اون داده میشه. این لاب انفرادن رو حتما توجه کنید، عبس نیست بلکه مربوط به تفیض است. نگید به تخصیص لاب انفراد، اینطوری نخونه، به تخصیص همون شد. لاب انفراد ذاته مربوط به تفیض است، ثم تفیض من العقل از صبر، اما لاب انفراد ذات العقل بل آخر خط بل به مشارکت الاجسام سماویه، افاضه می شود از عقل صبر، اما نه اینکه عقل به تنهایی صبر رو ایجاد کند. لاب انفراد ذاته، ضمیر ذاته به عقل برمیگرده، نه اینکه عقل به انفراد خود، به انفرادش با تنهاییش بتواند این صبر رو ایجاد کنه. فإن الواحد که عقل است، یفعل فی الواحد کما علمت واحدا، عقل که واحد است، فی الواحد که هیولاست، کما علمت باید واحدی رو ایجاد کنه، یک صورت ایجاد کنه، یعنی یک صورت ایجاد کنه، نمیتونه صبر ایجاد کنه. پس اگر عقل رو به تنهایی بگذارید، چون واحد است، یفعل فی الواحد که هیولاست واحدا، اینو دقت میکنید، یفعل فی الواحد لفظ مهمیه، ممکن است فاعل واحد کارهای متعدد انجام بدهد به شرطی که فعل متعدد تأثیر کند. در این یکی تأثیر میکنه، یک اثر میگذاره، در اون تأثیر میکنه اثر دیگه، در سومی اثر دیگه. وقتی متأثرها متعدد باشن، ولو فاعل واحده ولی اثر متعدد داره. یا اگر فاعل متعدد باشه، متأثر قابل کسی واحد باشه، بازم این فاعل اثری میگذارد، اون فاعل اثری دیگه واجد. اما اگر هم فاعل واحد باشه هم قابل واحد باشه، اثر حتما واحد خواهد شد. اینشون داره اشاره به همین سبب میکنه، فإن الواحد یفعل فی الواحد واحدا، یعنی عقلی که واحد است، فاعلی که واحد است، یفعل در قابلی که واحد است که هیولاست واحدا، یعنی اصلا واحدا. پس یک صورت میتونه ایجاد کنه، نه چند صورت، در حالی که ما میبینیم در هیولا صور متعدد ایجاد میشه. از اینجا میفهمیم که عقل تنهایی عامل و فاعل نیست، بل به مشارکت اجسام سماویه، به مشارکت اجسام سماویه فاعل میشه. چی؟ بله، البته همونطور که میفرمایید عقل، اونم عقل فعال دارای حیثیت کثیره است و میتونه با هر حیثیتش منشه پیداشش موجود بشه، ولی حیثیت هایی که هستند حیثیت های انواع گوناگونند، به همین جهت عقل میتواند با یک حیثیت رب انسان باشد، با حیثیت دیگر رب درخت باشد، با حیثیت سبون رب اشیاء مختلف باشد، این درست. اما الان بحث ما در این نیست، بحث ما در این نیست که چهار تا صورت عنصری که آب و خاک و هوا و آتشه میخواد ایجاد بکنه، همه را میخواد یک جا ایجاد کنه، با تغییر هم میاد، یعنی گاهی این به اون تبدیل میشه. این به حیثیات ثابته عقل اکتفا نمیشه کرد، در صدور این که میسوبری حیثیات مختلف عقل حیثیت ثابتند، چون حیثیت ثابتند تغییر نمیشه وقته اونا گذاشت. الان ما میبینیم که این چهارت صورت اولا مختلفند، ثانیا متغیرند، و اگر تنها مختلف بودند و ثابت بودند، شما میتونید وقته جهات مختلف عقل فعال واگذارشون کنید، اما مختلف و متغیرند. چون هم مختلفن هم متغیرن و اون جهتهای ثابته عقل نمیشه اکتفا کرد، باید حتما اجسام فلکی را که عهده‌دار تغییرن شما مشارش قرار بدید. خیلی خوب، بله در اینجا این چنینه. البته قانون درسته، فعین الواحد یا فلاف الواحد واحدن، این قانون کلیه، اما در معنانوفی واحدیست که میخواهد اثر متعدد متغیر بگذارد، نه فقط اثر متعدد بلکه اثر متغیر متعدد. خب این احتیاج مشارکه در اسلام سماوی هم دارد. خب اصلاً دو تا بحث در اینجا داریم، در افاظه صور دو بحث داریم. یکی این که صور رو عقل به تنهایی افاظه نمی کند بلکه به مشارکه اسلام سماوی افاظه می کند، که اینو توضیح داریم تمام شد. یکی دیگه نحوه دخالت و مشارکت اجسام سماویه بود که این عرصیت هم وقتی رسیدین بیان میکنن. حالا میخوام الان توضیح بدیم که چطوری این اجسام سماویه دخالت میکنن. دقت بکنید چی عرض میکنن. ماده خودش یک استعداد عامی داره. مثلا فرض کنید چوب، ما حالا مثال به ماده ثانیه میزنیم، ماده ثانیه روشنتری مثالش. در ماده اولا میتونید همین بحثو ببرید، منتها یه خود مشکل‌تر میشه که اصلا تصور ماده اولا سنگین داره. در ماده مشترکه، در ماده ثانیه، مثلا چوب میتواند تخت شود. چه تختی؟ تخت یه متری، تخت دو متری، تخت با رنگ سفید، تخت با رنگ مثلا زرد، همه رو میتونه بپذیره. پس یه استعداد عام داره برای هر صورتی. این چوب یک استعداد عام برای هر صورتی داره، اما با استعداد عام که نمیشه تخت درست کرد. این استعداد باز خاص میشه. شما این تخت رو میبرید به اندازه مخصوص، پایه رو به اندازه مخصوص، میخا رو تهیه میکنید، زنگ خاصی رو این تخته وارد میکنید. حالا استعداد عام شد استعداد خاص. حالا یه تخت میسازید، یه صورت معین الان بر این تخته ها وارد میکنید، بر این چوبا وارد میکنید، یه تخت خاص ساخته میشه. پس یه استعداد عام دارید ابتداعا، این استعداد عام رو با بعضی از فعالیت ها تبدیل میکنید به استعداد خاص. اون وقت که استعداد خاص شد، اون وقت صورت معین تختی درست میشه. ولی تا وقتی استعداد عام هست فقط میتواند صورت تختی پیدا کند، ولی صورت تختی نمیگیره. این عام باید تبدیل به خاص بشود تا بعدا صورت تختی حاصل بشه. قاعدتا اینطوره که هیچ استعداد عامی صورت نمیپذیره، ولی استعداد عام همون زمینه اصلی پذیرش صورت رو فراهم میکنه، ولی صورت نمیپذیره. حتما باید این استعداد عام با یه فعالیت‌هایی، با یه چیزهایی، تغییراتی جلو بره، به استعداد خاص تبدیل بشه تا بعد صورت پذیرفته بشه. ماده اولا، هیولای اولا، استعداد عام داره برای پذیرش صورت ناری، هوایی، آبی و خاکی. استعداد عام داره. استعداد عام این چیه هم یادم رفت بگم. استعداد عام در جوهرشه، یعنی احتیاجی به چیزای بیرون نداره، عوامل بیرون نمیخواد. توش که جوهر چوب استعداد هست که میتواند تخت شود. اون استعداد خاص باید یه چیزایی از یه جاهایی بر این جوهر شی عارض بشه تا اون استعداد خاص درست بشه. استعداد خاص تو جوهر شی نیست، استعداد عام تو جوهر شیه، ولی استعداد خاص بر جوهر شی افاضه میشه، داده میشه. همون مثال تخت رو در نظر داشته باشید، همین مطلبی که عرض میکنم روشن میشه. خب این هیولای اولا استعداد عام، یعنی استعداد پذیرش این چهار صورت داره. اگر این استعداد همین چنین استعداد عام بماند، نمیتواند هیچ یک از این صور رو بپذیرد. یعنی حتی صورت آب رو تنها رو نمیتونه بپذیره. یعنی اگر بفرمایید این توضیحی که بدان یه مقدار احتمال میدم اشتباه انداز باشه، نمیخوام عرض کنم که این هیولا میتواند چهار صورت ناری، هوایی، خاکی، آبی رو بپذیرد و هر یک از اینها رو بخواد بپذیر استعداد خاص داره. این نمیخوام عرض کنم، میخوام از این بالاتر شده گم. این هفته باشه، ولی من میخوام بالاتر از این عرض کنم. میخوام بگم که همین هیولا که استعداد آب رو داره، یک آب خاص رو نمیتونه بپذیره مگر استعداد خاص رو همون آب رو پیدا کنه. همین هیولا که استعداد نار رو داره، نمیتواند یک نار خاص رو بپذیره مگر استعداد خاص رو نار رو پیدا کنه. پس استعداد عام آب داشتن کافی نیست، استعداد عام خاک داشتن کافی نیست. ها جزا این استعداد خاص چیزی پیدا میشه. استعداد آن که در جوهرشه، این احتیاج به مشارکت نداره. یعنی همون عقل با مشارکت اجسام فلکیه که مصدر ماده شدن، ماده این چنینی رو صادر کردن، یعنی ماده که استعداد آن رو داره. حالا استعداد خاصی دیگه درست میشه، این فرما باز با حرکت سماوی، حرکت سماوی به وجود میاد. این ماده بر اثر تأثیراتی که حرکات سماوی درش میذارن، اون استعداد عامش تدریجا به سمت استعداد خاص میرود. وقتی به سمت استعداد خاص رفت، صورت معینی رو که همون صورت خاصه میپذیره. پس توجه کنید که حرکت سماوی در پیدایش صور دخالت دارند. این چنین نیست که عقل به تنهایی کار رو انجام بده. عقل برخورد، اگه بخواد به تنهایی کار رو انجام بده، برخورد میکنه با هیولایی که استعداد آن داره و استعداد آن کافی در پذیرش صورت نیست. استعداد خاص لازمه، استعداد خاص تو این فلکیات رو وجود میارن. یه تعبیر دیگه، تخصص رو این فلکیات رو وجود میارن، یعنی از اون حالت آن در آمدن و تخصص پیدا کردن رو این فلکیات به وجود میارن. پس فلکیات دخالت دارند در صدور صبر، منتها دخالتشون دخالت انفرادی نیست، بلکه همراه با عقله. همونطور که عقل منفردن مصدر نشد، این افلاک هم منفردن مصدر نمی شدن، بلکه عقل و افلاک با هم دیگه کمک می کنن و مصدر صبر می شن. یا بفرمایید عقل مصدر است و افلاک واسطند. فیکونو ازا خصص هازش ازا خصص هازش شیعه تأثیرون، عبارت تازمون چطوری می کنن؟ فیکون و اذا خصص هازا شیعه تأثیرون دو خطبت فاز ان هازا المفارق صورتون خاصه. اگر تأثیری این شیع، این شیع یعنی هیولا را، هازا شیعه یعنی هیولا را، چون شیعی که قبل از ذکر دوبارت از هیولا بود، حالا نصاره به همون شیع داره. وقتی تأثیری تخصیص داد این شیع را، یعنی هیولا را، تأثیری از تأثیرات سماوی این هیولا رو تخصیص داد و از اون حالت عمومی در آوردش، اون وقت فاز انها زل مفارق که عقل از صورت خاصه. پس تا قبل از تخصیصی که از طریق حرکات افلاک پدید میاد، صورتی از عقل فعال به این ماده افاضه نمی شود. وقتی افاضه می شود که تخصیصی از جانب حرکات سماوی بیاد، پس حرکات سماوی دخالت دارن. جواب ازاد توجه کنیم فاز ان هازا المفارق بود. فیکون اذا خصص هازا شیء، هازا شیء مفعول تأثیرون فاعلشه. فیکون اذا خصص هازا شیء، هازا شیء یعنی هیولا، هیولا رو وقتی تخصیص داد تأثیری، نه نه تأثیرات سماویه، یعنی یکی از تأثیرات سماویه این هیولا رو تخصیص داد. حالا بلا واسطت جسم عنصری او به واسطته، چون بحث ما در هیولای اولای تنها نیست، در مطلق هیولا بحث میکنیم، در مطلق ماده که میخواست صورت بگیره بحث میکنیم. اگر تأثیر سماوی تخصیص داد این هیولا رو به صورتی، اون وقت صورت افاضه میشه. حالا تخصیص دادن هم دو جور میشه، یا بلا واسطت جسم عنصری، یعنی صورت حرکت سماوی تأثیر میگذارد بلا واسطه جسم عنصری، بدون واسطه جسم عنصری، مثلا تأثیری که در هیولا اولا میذاره، تأثیری که فلکیت در هیولا اولا میذارن به توسط جسم عنصری نیست، چون هنوز جسم عنصری درست نشده، جسم عنصری از این بعد میخواد درست بشه. او به واسطه تن یا به واسطه جسم عنصری، به واسطه تن تجعله علا استعداد خاص بعد الان، عبارت توضیح دادم، به واسطه ای که قرار بدهد اون شی را علا استعداد خاص بعد از بعد الان، یعنی بعد استعداد آن، یعنی بعد الاستعداد العام الذی کان ذالک یعنی آن فی جوهر اون شی، از که هم استعداد آن در جوهر شیه، بعد از این که استعداد آن در جوهر شیه، اگر این واسطه تونست این شیء رو بر استعداد خاص قرار دهد، اون وقت فاز ان هازا المفارق صورت خاصه. عبارت من توضیحی که از خارج گفتم ولی من تبیین کردم، فکر می‌کنم دیگه مبهم نیست. الذی کان ذلک، ذلک به همین آن برمی‌گرده، آن یعنی استعداد آن، بعد از استعداد آن میشه این استعداد آن در جوهر شیء، بعد از این اگر اون واسطه تونست این شعر رو بر استعداد خاص قرار دهد، فاز از اون جواب داد. فاز ان هاذ المفارق، یعنی از اون عقلی که گفتیم، صورتون خاصتون و تصمت فی تل کلمات، در صورت خاصی از اون مفارق صادر می شود و در این ماده احتسام پیدا می کنه، اون وقت این ماده می شود صاحب صورت. صاحب چه صورت؟ صاحب صورتی که اون استعداد خاص، استعداد خاصی که بعد از عام آمده اون صورت رو استعدا می کرده، صاحب صورتی می شود که اون استعداد خاص اون صورت رو استعدا می کرد. خب این و انت تعلمی که الان میخوام شروع کنیم، مطلب تمام شد. من یه خلاصه گیری از مطلب بکنم. قرار بر این شد که عقل به تنهایی در صدور استقصار به عناصر کافی نباشد، بلکه عقل با حرکات سماوی دخالت کنند. بعد توضیح دادیم که عقل به توسط بخش مشترک سماویات ماده رو، ماده اون عناصر رو، و به وسیله اون بخش مختص سماویات صورت عناصر رو ایجاد میکنه. اینو به طور کلی گفتیم. بعد با تفصیل وارد شدیم. ابتدا توضیح دادیم که چگونه عقل به وساطت امر مشترک ماده رو ایجاد میکنه. این آخرم توضیح دادیم، آخری هم توضیح دادیم که عقل به توسط اون بخش خاص افلاک چگونه صورت رو ایجاد میکنه. این توضیح آخرمون بود که به توسط بخش خاص سماویات در ماده استعداد خاص به وجود میاره. بعد که در ماده استعداد خاص به وجود آمد، عقل صورتی رو مطابق اون استعداد خاص ایجاد میکنه و افاضه میکنه به ماده. ماده صاحب صورت میشه و جسم عنصری درست میشه. حالا چه جسم عنصری بسیط، چه جسم عنصری مرکب. اصلا کار این چنینه، یعنی بعد از اینکه عناصر اربعه آفریده شدن، عناصر مرکبه مثل معدن و نبات و حیوان و انسان هم همین اتفاق درشون میفته. یعنی مادهشون باید به وجود بیاد، این ماده استعداد عام رو باید به دست بیاره که در جوهرش هم هست واجده. بعد استعداد خاص رو باید از طریق حرکت افلاک برای خودش ها تحصیل کنه. بعد از اینکه استعداد خاص تحصیل شد، یه صورت مناسب همین استعداد از عقل فعال فاصله میشه. این خلاصه مطلبی بود که شما گفتید. حالا مطلبی که میخوام بگیم که یه مقدارش تکرار گذاشته است، یه مقدارش مطلب جدیدی، اینه که امر واحد که در اینجا هیولاست نمیتواند، بله امر واحد است رو گفتم، امر واحد که در اینجا عقل است نمیتواند امر واحد دیگری رو که هیولاست اختصاص بدهد به صورت خاص، مگر اینکه مخصصاتی در این وسط دخالت کنند و اون امر واحد پذیرنده رو پذیرنده یک امر خاصی بکنند. و اون امر واحدی که فعاله میتونه اون امر خاص رو افاضه کنه. این تقریبا همون مطلبی که گفتیم. وقت میگه که امر عام عبارت هست از ماده که دارای استعداد عامی هست. مثلا ماده انسان فقط استعداد عام داره، استعداد عام انسان داره، استعداد فیزیک نداره، ولی استعداد زید نداره، استعداد امر رو نداره. اگر میخواد استعداد زید عام رو پیدا کنه، احتیاج داره به اینکه این استعداد عام بر اثر تاثیرات سماوی تبدیل بشه به استعداد خاص، یا حرکت کنه به سمت استعداد خاص. استعداد خاص انسانی زیدی که پیدا شد، وقت مستعد الله که صورت زید است افاضه میشود. استعداد استعداد زیده، استعداد انسان مطلق دیگه نیست. قبلا استعداد انسان مطلق بود، خود ماده قابلیت انسان داره، قابلیت مطلق داره، ولی این ماده حالا بعد از گرفتن استعداد خاص استعداد زیدی پیدا کرده، وقت مستعد الله که صورت زیدی استفاده میشه. مادامی که استعداد خاص پیدا نشود، نسبت این ماده به تمام صور، یعنی صور انسانی یکسانه، چون استعداد عام صورت انسان داره، پس نسبتش به تمام صور انسانی یکسانه، یعنی زید و امروبه که اونه بشت فرق نمی کنه. اگر بخواد فرق تولید بشه، حاصل بشه، حتما باید این استعداد هم تبدیل بشه به استعداد خاص. وقت این استعداد خاص مرجح میشه که از بین صور محتمله یک صورت رو انتخاب میکنه، میگه این مستعد الله منه، اینو به من بدید. همین مرجح باعث میشه که عقلم همون صورت خاص رو به این ماده خاص کنه. نه متقدا صورت نه اینجا میگه که همینطور که عرض کردم اینجا نیست که یک صورت بیاد و ماده های مختلف هر کدوم به اندازه یه ظرفیت خودشون برداشت کنن و اجسام مختلف درست بشه. اینو قبول نداریم. ما میگیم اون ظرفیتی رو که ماده باید واجد شود واجد میشه، با پیدا شدن اون ظرفیت تقاضا میکنه، تقاضا که کرد صورت مناسب همون ظرفیت میاد. و بعد البته خب اینو میشه گفت که صور دم به دم نازل بشند و هر کس به اندازه ظرفیت خودش برداشت کنه. بله در نور واحد هم داری الان عرض میکنی، هر کس به اندازه ظرفیت خودش برداشت کنه. ولی مشا اینو نمیگه. مشا میگه به محضی که استعداد بدن تو تمام شد، از جانب واهب و صور یک صورتی که مخصوص این بدن توست به تو داده میشه. تا آخرم با تو هست. نه یه صورت وسیعی میاد هر کس به اندازه ظرفیت خودش برمیداره. مشا اینو نمیگه. البته شدنیه این که فیضی از این واهب و صور افاضه شود، هر موجودی به اندازه خودش دریافت کند و اون دریافت میشه صورت خاص خودش. نه مشا میگه که صورت خاصی حادث میشه مطابق اون استعداد و به اون حامل استعداد که ماده است افاضه میشه و حامل استعداد با این صورت جسم انسانی رو مثلا یا چی رو درست میکنه. و انت تعلم ان الواحد لا يخصص الواحد به امر دون امر. این به امر متعلق به لا يخصصه. انت تعلم که واحد که مثلا در اینجا عقله، لا يخصص الواحد رو که در اینجا هیولاست، من حیث کل واحد من هما واحدون، از این جهت که هر یکشون واحدن، یعنی این واحد به حیثی که واحده و اون واحد به حیثی که واحده، نمیتواند اون واحد واحد دوم رو اختصاص دهد به امرن. به امرن اصلا مطلق ولا یخصصه. نمیتواند اختصاص دهد به امرن دون امرن که یکون له. این یکونو ضمیرش برمیگرده به امر، ضمیر لهو برمیگرده به الواحدی که بعد از لا یخصص آمده. حالا عبارت رو تطبیقا معناش میکنه. انت تعلم که عقل، الواحد یعنی عقل، لا یخصص الواحد یعنی هیولا رو به امر، یعنی به صورت خاصه، به امر دون امر، یعنی به صورت خاصه که یکون، و این صورت لهو یعنی برای اون هیولا، یعنی به صورت مخصوص. این عقل نمیتواند تخصیص دهد هیولا را به صورت خاص خود همین هیولا، بل یحتاج الى ان تکون هناک مخصصات مختلفه، بلکه احتیاج هست به این که تکون هناک در اونجایی که میخواد تخصیص بزند، هناکنی در موطن تخصیص، در موطن تخصیص مخصصات مختلفه موجود باشد، مخصصات مختلفه موجود باشد که این مخصصات مختلفه عامل تخصیص میشوند. خب مخصصات ماده چیه؟ می‌فرماید مخصصات ماده همون معدات هستند. معدات یعنی اونهایی که ماده رو آماده می‌کنن و اصطلاحاً بهشون گفته میشه استعداد الماده. اونجا همونطور که گفتن استعداد آن کافی نیست، استعداد خاص لازمه. وقتی استعداد خاص حاصل شد مستعد له، یعنی همون صورتی که مناسب این استعداد افاضه میشه. و مخصصات المادت معدات ها، مخصصات ماده همون معدات هست که معد چیست؟ و المعده هو الذی یحدث عنه فی المستعد امر ما، معد اونیست که از طریق او در مستعد امری به نام استعداد حاصل می شود. معدی امری بیرونیست که بر اثر حصولش در مستعد که در اینجا ماده است یک امر مایی که استعداد پیدا می شه. معد در اینجا همون حرکات فلکی است. مخصصات ماده معداتن، یعنی همون حرکات فلکیه که از این حرکات فلکیه فل مستعد یعنی در ماده امری حادث می شود به نام استعداد خاص. وقتی این امر که استعداد خاص است حادث شد، اون وقت صورت هم که مستعد له این استعداد افاده می شه. عبارت توجه کنید، تصیر و مناسبته لذالک الامر لشیء بعینه اولا من مناسبته لشیء آخر. خب این ماده با گرفتن این استعداد زید برای صورت زید اولا می شود از صورت امر، یعنی آمادگیش با داشتن استعداد زید اولا می شود. البته اول آماده همه صبره، چون هرچین استعداد آن داره، چون استعداد آن داره آماده همه صبره، ولی با گرفتن این امر ما یعنی استعداد خاص، اون وقت صورت این مناسبه با این استعداد اولا می شود برای این ماده از صبر دیگر. لبرت از این تفیر و مناسبته، زمیر مناسبته برمیگرده به مستعد، زمیره که برمیگرده رو همه توجه کنید، تفسیر و مناسبته یعنی مناسبت این مستعد، لذلك الامر متعلق به مناسبت نیست، لشیء بعینه متعلق به مناسبته. لذلك الامر حالت تعلیلی داره، تفسیر و مناسبت مستعد به خاطر وجود این امر یعنی استعداد خاص، تفسیر و مناسبت این مستعد لشیء بعینه یعنی یک صورت معین، مناسبت این مستعد برای صورت معین اولا می شود از مناسبت همین مستعد لشه این آخر صورت دیگر. یعنی لذلك الامر به خاطر وجود این امر که استعداد خاصی زیده است، مناسبت این مستعد یعنی ماده برای شیء بعینه یعنی صورت بعینه صورت معین که صورت زیده است اولا می شود از مناسبت همین مستعد یعنی ماده لشه این آخری می صورت امر. صورت زیدو بپذیره اولا از این است که صورت زیدو بپذیره. چرا؟ چون صورت امر رو بپذیره. صورت زیدو بپذیره اولا از این است که صورت امر رو بپذیره. چرا؟ چون ذالک الامر یعنی اون استعداد براش حاصل شده. البته توجه کنید اینجا منظور از اولا اولای ترجیحی نیست، اولای تعیینیه. اینطور نیست که اگر استعداد آمد، استعداد زید آمد، ماده بهتر است که صورت زید بپذیره و میتواند صورت هم بپذیره. نه اینطور نیست. اولا یعنی تعیینن، معین است که صورت زید رو بپذیره، حق نداره صورت هم رو بپذیره. اولا اولای تعیینیست، نه اولای تعیینی. و ما اولای تعیینی در چیز داریم، در لسان عرب زیاد داریم. اولو الارحامه به ازم اولا به ازم در آیه اس گفته میشه. اولو الارحامه به ازم اولا به ازم، نه اولای ترجیحی، اولای تعیینی. اگر بچه موجود است اولاست از عمو، اولای ترجیحی نه، بلکه اولای تعیینی. نمیگه عمو هم ارث میبرد اگر پسر ارث ببرد بهتره، نه تعیینن و پسر ارث ببره. پس اولا اولای تعیینی است نه اولای ترجیحی. در اینجا اولای تعیینی است. و یکون هذا الاعداد مرجحا، این ترجیح هم که درس میبرم ترجیح فوق ترجیحه، یعنی مثل همحالات تعیینه. مرجح وجود میدونید که مرجح وجود یه مرجح است که فلاسفه میگن مرجح وجود میشه وجود، نه اون مرجح و اولویتی که متشلمی میگن. اولویتی که فلاسفه میگن اولویت وجودیه. و یکون هذا الاعداد، این آمادگی، این آمادگی که برای مستعد بر اثر این استعداد پدید آمده، همین اعداد مرجح می شود لما لوجود ما هو اولا. ما هو اولا یعنی اون صورتی که اولاست، یعنی صورت زید در مثال ما. فیه متعلق است به وجود، زمینش هم برمیگرده به مستعد. این اعداد مرجع این است که ما هو و اولا موجود شود فیه در اون مستعد. ما هو و اولا این صورت خاص زید، صورت خاص زید موجود شود فیه، یعنی در مستعد. از ناحیه چه کسی موجود شود؟ من الابائل الواهبت الاسطورت، اشاره به فاعل داره. اون فاعلی که موجود می کند ما هو و اولا را فیه یعنی فی المستعد کیست؟ من الابائل، یعنی من الالل الابائل، علل اوائلی که یعنی علل متقدمی که واحد سوبرند الوحول، یا بفرمید عقل اخیر که عقل فعاله. خب اما اگر این استعداد نبود، مادهش نسبت به تمام سوبر مساوی بود، وقتی مساوی بود به هیچ چیزی این صورت ترجیح داده نمی شد که ما بگیم این صورت رو میپذیرد صورت دیگر نمیپذیرد. وقت عقل اگر میخواد صورتی افاظه کند، مشخص نبود چه صورتی میخواد افاظه میشه و قرآن قبول هم اتفاق نمیفتد، به جسم هم تحقق پیدا نمیشد. پس حتما ماده نباید مطلق باشد، بلکه این تحیل و استعداد رو باید واجد شود تا بتواند صورت مربوط به خودش رو بگیرد. ولو کانت الماده علی تحیل اول، تحیل اول دقیق بگون این همون استعداد آن، تحیل اول این همون تحیلی که در جوهرش بود که استعداد آن بود، اگر این استعداد آن رو می داشت نسبتش به تمام افراد انسانی مساوی بود، چون استعداد انسان رو داشت، نسبتش به تمام افراد انسانی مساوی بود، فرد خاصیت انسان رو نمیتونست قبول کنه. ولو کانت الماده علی تحیل اول، اگر ماده در تحیل اول این ولی استعداد آن باقی بود و به اون استعداد خاص دست نمیافت، لتشابهت نسبتها الی الضدین، نسبتش به دو ضد مساوی می شد. یعنی میتوانست این رو بپذیری، میتونست مخالفش بپذیره. حالا در مثال ما دو تا صورت بود، در مثالشون دو تا شد، فرق نمی کنه، اینم درسته. فما یرجح احدهما، فما یرجح ما نافی است، وقتی که هیچ که برای دیگری ترجیح داده نمیشه، وقتی ترجیح داده نمیشه نه این موجود میشه نه این موجود میشه. یا در نسخه داریم سبه ما یرجح احدهما، اگر هر دو مساوی است پس به کدام یکی از اینها ترجیح داده میشه؟ یکی، یعنی به چه چیزی ترجیح داده میشه؟ یکی سبه ما، در نسخه پاورقی که نسخه سیما درست نیست، سبه ما نسخه است. سبه ما یرجح احدهما، به چه چیزی ترجیح داده میشود یکی از این دوزد تا بگیم اون یکی موجود میشود دون دیگری؟ اللهم الا به حال تختلف و به حال مؤثرات و فیز، به حال یعنی به سبب حال. این اللهم استدراج از سبه ما یرجح، به چه چیزی ترجیح داده می شد احده ما؟ به هیچی، الا به حال یختلف و به حال مؤثرات و فیز. ضمیر فیه برمی گرده به ماده، یا به تعبیر بهتر برمیگرده مستعد، به همین گرده مذکر آمده تا مستعد برمیگرده. مستعد همون ماده است، چه بگید به مستعد برمیگرده چه بگید به ماده برمیگرده فرق نمی کنه، منتها چون زمین مذکره بفرمایید به مستعد برمیگرده. الا به حال تختلف و بهی المؤثرات فی، مگر ترجیح به سبب حالی باشد که به خاطر اون حال مؤثرات در اون مستعد مختلف می شود. مؤثرات در اون مستعد مختلف می شود، یعنی اثرهای مختلف به خاطر اون حال پیدا می شود که اون حال عرض کردن همون استعداده. مزالش الاختلاف، ایزن منصوب الى جمیع المواد نسبتا واحده، داره اشاره میکنه که این اختلاف هم البته اختلافی که در اینجا میگه اون استعداد عامه، اختلافی که در اینجا میگه استعداد عامه، لذا میگه این اختلاف کافی نیست مگر منتهی شود به استعداد خاص که این دیگه میشه کافی. مثال هم میزنه، الان مثالشو بعدا عرض میکنم. و ذالک الاختلاف ایزن، یعنی که استعداد اختلافی که استعداد آمه، مثلا فرض کنید این ماده استعداد انسان رو داره، اون ماده استعداد فرس رو داره، این اختلاف دیگه، منطقه اختلافیست که بازم هنوز به عمومیتش باقی است. این استعداد انسان داره، استعداد یه فرد خاص انسان نداره، بلکه استعداد مطلق انسان داره. اون یکم استعداد فرسو داره، استعداد یه فرد خاص فرسو نداره، استعداد مطلق فرسو داره. پس اینم استعداد آن و اونم استعداد آن، اختلاف هست، منطقه اختلافی که هنوز از عمومیت بیرون نیامده، تخصیص پیدا نکرده. وقت اون استعداد عام انسانی رو اگه اختصاص دادید به زد میشه خاص، اون استعداد فرسی رو اگه اختصاص دادید به هازل فرس میشه خاص. و ذالک الاختلاف بین ماده انسانی مثلا و ماده فرسی ایزن منصوب الى جمیع المواد نسبتا واحده، باز به تمام مواد نسبت واحده دارد. یعنی همه مواد انسانی می توانند زید شوند، می توانند عم شوند، می توانند بد شوند، مگر این چه استعداد خاصی بیاد. فلا یجب ان تختص به موجبهی، به موجبهی با فتح جیم، مادتون دون مادتین، به موجب یعنی اون مقتضا، به مقتضای این استعداد ماده دون ماده اختصاص پیدا نمی کند. یعنی نمیشه گفتش که در یک این ماده این استعداد رو دارد، اون ماده اون استعداد رو دارد، الا لامر ایزن یکون فی تلک الماده، مگر یک امر دیگری پیدا شود که او هم مثل استعداد آن فی تلک الماده باشه. امر دیگر منظور استعداد خاصه، مگر استعداد خاصی پیدا شود که او هم، هم یعنی مثل استعداد آن فی تلک الماده باشه. پس به موجب اون استعداد عام ماده دون ماده اختصاص پیدا نمی کند، مگر اون استعداد عام رو خاص کنید که او وقت به موجب استعداد خاص ماده اختصاص پیدا می کنه. موجب معلومه چیه؟ هر استعدادی ایجاب می کند مستعد الله را، مستعد الله میشه موجب یعنی مختزا. ماده‌ای به این مستعد له مختص نمی شود مگر استعداد خاص پیدا شود. فلا یجب ان تختص به موجب این استعداد یا به موجب این اختلاف، مادتون دون مادته، الا لامر یعنی استعداد خاصی که او هم فی تلک ماده است، که اگه استعداد خاص آمد این استعداد آن نتیجه میده، و الا اگه استعداد خاص نبود استعداد آن هم فعلا نسبتش به تمام انسان ها یا به تمام فرس ها مساویش و نتیجه نمیده. و لیسه، ضمیر لیسه برمیگرده به این امری که بعد از الا آمده و عبارت از استعداد خاصه. و لیسه این امری که گفتیم که باید فی تلک الماده باشد الا الاستعداد الکامل، ولی استعداد کامل، استعداد کامل همون استعداد خاصه که فوق استعداد آنه، استعداد آن که حرکت می کند به سمت کمال میاد، به سمت کمال که میاد استعداد خاص میشه، اون وقت صورت خاص طبق این استعداد افاضه میشه. ولیس الاستعداد الکامل الا مناسبت کاملت لشیء بعینه هو المستعد له. عبارت توجه این که عرض میکنه چیزی معنا میکنه، استعداد کاملی که برای ماده پیدا می شود، یه برای ماده پیدا می شودی من اضافه دارم می کنم، استعداد کاملی که برای ماده پیدا می شود نیست مگر این که این ماده مناسبت کامل با شیء معین یعنی با صورت خاصی داشته باشد که این شیء معین مستعد الله هست، یعنی این صورت معین مستعد الله هست. استعداد کامل حاصل نمیشه مگر وقتی که این ماده با اون مستعد له که شیء بعینه یعنی شیء معین مناسبت پیدا کنه. وقتی که این ماده با اون شیء معین مناسبت پیدا کرد میگیم برای ماده استعداد خاص پیدا شده، اون وقت است که اون شیء معین رو که ماده باش مناسبه به ماده اضافه میکنیم و ماده صاحب اون صورت معینی میشود. مثال میزنند، مثال میزنن، مثالشون اینه که آب استعداد عامه، بله آب صورت مایه رو داره، استعداد پذیرش حرارت و سخونت رو داره. ما این استعداد عام رو که الان داریم، آب گرم نمیشه، هیچ چیزی براش پیدا نمیشه، حادثه‌ای براش اتفاق نمیفته، با وجود این استعداد آن فقط استعداد پذیرش سخونت داره. ما میذاریم شون چراغ، حرارت رو اضافه میکنیم، این سخونت میاد تا به یه درجه خاصی میرسه، تا به یه درجه خاصی رسید آب تبدیل به نار میشه. پس آب استعداد آن برای تبدل به صورت ناریه رو داره، اما این استعداد آن کافی برای این تبدل نیست. وقتی تبدل که مستعد لهه یا صورت ناریه بفرمایید که مستعد لهه حاصل می شود، که نار استعداد کامل این صورت ناریه رو پیدا کنه، در اون هنگام که استعداد کامل پیدا کرد، صورت ماییه رو که صورت قبلیست از دست می دهد و صورت ناریه رو که فعلا استعداد او را دارد هم می کند واجد می شود. یعنی مستعد لهه را با این استعداد خاص یا به تعبیر ایشون استعداد کاملی که پیدا کرده واجد میشه. پس این چنین است که ماده که میتواند صورتی را از دست بدهد، صورت دیگر را بگیرد، تا وقتی بر استعداد عام نسبت به اون صورت دیگر هست، اون صورت دیگر را نمیگیره. بعد از این که استعداد عامش را به کمال رسوند و استعداد خاص نسبت به اون صورت دیگر پیدا کرد، صورت اولی خودش را که در مثال ما صورت مایی است رها میکنه و صورت مستعد الله را که صورت ناری است میگیره. و هازا اینه که توضیح دادیم، بیان کردیم، مثل آب است. ازا افرت و تسخین رو، وقتی داغ شدنش افراط بشه، یعنی زیاد داغش کنی، فستمعت السخونت القریبه و صورت المائیه، صورت مایی که مال خود ماده است، قریب نیست، بیگانه نیست، با سخونتی که قریب و بیگانه از بیرون آمده، مال ذات این ماده نیست، با هم جمع می شود. سخونت قریبه یعنی سخونتی که بیگانه است و از بیرون آمده و صورت مایه با هم جمع می شود. وحیه یعنی اون سخونت قریبه بعیدت المناسبه هست لصورت مایه، با صورت آب مناسبت نداره، و شدیدت المناسبه هست لصورت ناریه، با صورت ناریه مناسبت داره. خب حالا اگر این سخونت ابتدایی باشه، خیلی زیاد نباشه، اتفاقی نمیفته. ولی اذا افرت ذالک، وقتی این تسخین، ذالک یعنی تسخین، افراط بشه، یعنی ایجاد سخونت افراط بشه، و اشتدت المناسبه، مناسبت این ماده با صورت ناریه که بر اثر تسخین به وجود میاد، این مناسبت اشتداد پیدا کنه، اصطلاحا گفته میشه اشتد الاستعداد، یعنی استعداد عام یا صورت ناریه اشتداد پیدا میکنه، اون وقت فسار من حق صورت ناریه ان تفیز و من حق حاضهی ان تبتل، حق صورت ناری این میشود که افاضه شود، حق حاضهی یعنی صورت آبی این میشود که باطل شود. یعنی وقتی که ما این آب رو گرم کردیم، اون صورت قبلی که صورت مایی گرفته میشه، این صورت بعدی که صورت ناریست بهش داده میشه. البته توجه کنید نوعا ما آب رو وقتی که گرم میکنیم تبدیل به بخار میشه، تبدیل به آتش نمیشه. بعد از این که بخار رو دو مرتبه گرم میکنیم تبدیل به هوا میشه، چون بخار یعنی ذرات ریز آب که ترکیب شدن با هوا. در تسخین بعدی اون ذرات ریز آبی که همراه بخارن خشک میشن، اونا هم تبدیل به هوا میشن و میشه هوا خالص. پس آب رو میشه با دو بار تسخین کردن، یا به تعبیر دیگه با تشدید تسخین تبدیل کرد به هوا. این مال آب، مطلق آب هست. اما یه آبیست مخصوص که اون اگه تسخینش کنید آتش میشه، اون آب دو جلده بهشون داره به اون نشبه میکنه، ولی هر آبی نمیشه آتش کرد. آب اگر شما گرمش کنید هیچ وقت تبدیل به آتش نمیشه، تبدیل به بخار میشه. بعد اگر بخار رو دوباره حرارت دادید تبدیل به هوا میشه، تبدیل به آتش نمیشه. اما آب گوگرد اینطور نیست، آب گوگرد تبدیل به هوا میشه، تبدیل به آتش میشه. اگر گرم آبش دادید یه دفعه میشونه نشد. خب مطلب رو جمع کنید. مطلبی که در این انت تعلم تا اینجا گفتیم روشن بود. گفتیم که اگر بخواهد فاعلی قابلی رو اختصاص دهد به قبول صورتی و به قبول امری، حتما باید استعداد خاص اون امر رو درش فراهم کنه. و یا به تعبیری دیگر باید اون استعداد عام رو کامل کند تا استعداد خاص به دنبال اون استعداد عام بیاد، و الا نسبت ماده به تمام صور یکسان است و وقتی نسبتش به تمام صور یکسان بود و ترجیحی برای صورتی نبود نمیتواند اون صورت رو بپذیرد. ولی بعد از اینکه استعدادش رو تام کردیم و یا به تعبیری دیگر استعداد خاص برش وارد کردیم، چون استعداد یک صورت معینی رو پیدا می کند اون صورت معین رو می پذیرد و اون صورت معین رو هم ما اصطلاحا مستعد الله می نامیم. این خلاصه مطلبی می گفته شد. از ولی ان مطلب جدیدی می خوام شروع کنیم. سرخط اگر نوشته می شد خوب بود که اینو می خوام بگیم، البته بعدا ان شاء الله این جلسه تمام شد در جلسه بعد توضیح خواهیم داد ان شاء الله، که نه ماده به تنهایی کافی است نه ماده بدون بله نه عقل به تنهایی کافی است در صدور صورت و نه صورت به تنهایی کافی است در قوام ماده. همون اشتراکی گفتیم در عقل و اینها، اونها رو دوباره میخوام تکرار کنیم که بحث بعدی مون انشاءالله بعدا در جلسه آینده عرض میکنیم. خلاصه مطلبی که تا اینجا گفتیم این بود که صدور و استخصات رو از علل اوائل بیان کردیم، هم ماده شون رو هم صورتشون رو، و در ضمن توضیح دادیم که اگر تبدلی بخواد اتفاق بیفته باید استعداد اون صورت متبدله، صورت جدیده حاصل بشه و الا استعداد آن کافی نیست، استعداد خاص لازمه، که اینه دیگه مطالبی گفته شده. بعدا هم از بعضی دو مرتبه استفاده می کنیم و مطالب بعدی رو تشمیل می کنیم. ان شاء الله در جلسه آمده.